ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید آنکارا و بغداد به توافق رسیدند با شورشیان کرد در مرزهای مشترک میان دو کشور مبارزه کنند. دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان به برگزاری همه پرسی برای نامحدود ساختن دوران ریاست جمهوری در آن کشور رأی مثبت داد. پیام محمود احمدی نژاد به مناسبت عید کریسمس امشب از کانال 4 تلویزیون بی بی سی پخش می شود. ساعت 21 به وقت تهران، 18:30 به وقت اروپای مرکزی، امروز چهارشنبه 4 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 24 دسامبر 2008 میلادی است. مرداد سپهری هستم از استودیو خبر شماره 6 رادیو فردا و از شهر سرد و بارانی پراگ که امروز نخستین روز از تعطیلات کریسمس خود را پشت سر گذاشت. به شما سلام می کنم. در مجله شبانگاهی امشب همراه با دیگر همکارانم 30 دقیقه با شما خواهم بود. اما پیش از ورود به مرور مطالب مجله امشب، دعوت می کنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم پارسا شمس که در کنار من در استودیو نشسته است. شب بخیر پارسا.
شب بخیر، با سپاس از شما. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید آنکارا و بغداد به توافق رسیدند دوشادوش یکدیگر با شورشیان پیکاکا یا حزب کارگران کردستان در مرزهای کوهستانی مشترک میان عراق و ترکیه پیکار کنند. این گفته‌های آقای اردوغان پس از دیدار او با نوری المالکی نخست وزیر عراق که برای دیدار رسمی به آنکارا وارد شده است انتشار یافت. همزمان آقای المالکی نیز گفته از این پیشنهاد ترکیه در چارچوب کمیته مشترک برای پیکار با شبه نظامی پیکاکا پشتیبانی می‌کند. حزب کارگران کردستان یا پیکاکا در کوهستان‌های شمالی عراق و منطقه کوهستانی مشترک عراق با ترکیه مستقر هستند و هواپیماهای نظامی ترکیه تاکنون چندین بار این مناطق را هدف حملات هوایی خود قرار دادند. دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان برگزاری همه پرسی برای برداشتن موانع قانونی از سر راه نامحدود شدن شمار دوران ریاست جمهوری در آن کشور را بلامانع دانسته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نزدیک به 2 هفته پیش پارلمان جمهوری آذربایجان به پیشنهادی رأی مثبت داد که بر پایه آن رؤسای جمهوری می توانند بیش از 2 دوره پیاپی در مقام خود بمانند. تا پیش از این هر کس می توانست تنها 2 دوره 5 ساله پیاپی در مقام یاد شده بماند. با تصویب پیشنهاد یاد شده زمینه برای 4 دهه فرمان روایی بیوقفه خاندان علیف بر جمهوری آذربایجان هموار شده است. فرهاد عبداللهیف رئیس دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان می گوید برگزاری همه پرسی در این زمینه با قانون اساسی آن کشور در تضاد نیست.
رفرندوم حقوق لایحه‌سنده گسترده تکلیف‌ها خلق حاکمیت و دولت اساسلارنا دایر آذربایجان
رئیس الهام علیف رئیس جمهوری کنونی آذربایجان نزدیک به 3 ماه پیش در انتخاباتی که با انتقادات گسترده همراه بود برای بار دوم و 1 دوره 5 ساله دیگر به ریاست جمهوری رسید. مسئولان کانال 4 شبکه داخلی تلویزیونی بی بی سی اعلام کردند پیامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید کریسمس میلاد عیسی مسیح فردا شب از این شبکه پخش می شود. کانال 4 تلویزیون بی بی سی از 15 سال پیش هر سال به مناسبت عید کریسمس به جای پیام ملکه الیزابت دوم که به طور سنتی از شبکه اول بی بی سی پخش می شود پیام یکی از شخصیت های بحث برانگیز جهانی را پخش می کند. دولت کوسوو تصمیم گرفته یکی از خیابان‌های مرکزی پریشتینا پایتخت آن کشور را به نام جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نامگذاری کند. هاشم ساچی نخست وزیر کوسوو میگوید این اقدام نشانه احترام و تحسین عمیق دولتی و ملی کوسوو به جورج بوش و قدردانی از سهمی است که آمریکا در اعلام استقلال کوسوو از صربستان در اوایل سال جاری میلادی داشت. کوسوو سال گذشته به صورت یکجانبه از صربستان جدا شد و اعلام استقلال کرد. در پریشتینا خیابان دیگر نیز به نام بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا نامگذاری شده است.
با سپاس از پارسا شمس. و اما همچنان در مجله شبانگاهی خواهید شنید. در تهران سحرگاه امروز 9 نفر در زندان اوین به دار آویخته شدند. در حالی که سرنوشت 2 برادر پزشک آرش و کامیار علایی همچنان در ابهام است، ایالات متحده آمریکا بار دیگر از سرنوشت این 2 و نیز نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. اعتراض‌ها به تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران همچنان ادامه دارد. این بار از آلمان گزارشی خواهید شنید. و دبیر کل اتحادیه عرب خواستار گفتگوی ایران و کشورهای عربی برای حل اختلافات شد. مصاحبه میشنوید با یک کارشناس از مرکز مطالعات استراتژیک در اردن. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی امشب. گزارش ها حاکی است که سحرگاه روز چهارشنبه امروز 9 نفر در زندان اوین تهران به جرم قتل اعدام شدند. اعدام این افراد در حالی اجرا شد که سازمان های مدافع حقوق بشر بارها از شمار بالای صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. گلناز اسفندیاری در همین باره گزارشی دارد که میشنوید.
یک زن و 8 مرد روز چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. جرم اعدام شدگان ارتکاب قتل عمد اعلام شده است و جزئیات دیگری در مورد این افراد منتشر نشده. قرار بود که یک مرد دیگر هم امروز در تهران اعدام شود، اما به نوشته خبرگزاری نیمه رسمی فارس، به دلیل عدم حضور اولیای دم اجرای حکم اعدام وی به زمان دیگری موکول شد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال اعدام یک نوجوان مجرم نیز در روز چهارشنبه منتشر شده بود، اما نام وی جزو اعدام شدگان نبود. چند روز پیش هم خبرگزاری‌های ایران از اعدام 5 نفر در قم خبر دادند. ایران و چند کشور دیگر از جمله چین و ایالات متحده آمریکا دارای بالاترین شمار اعدام‌ها در جهانند. سازمان ملل حکم اعدام را مجازاتی غیر انسانی می‌داند و در سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای جهان صدور و اجرای احکام اعدام را لغو و یا به حالت تعلیق درآوردند. اما در ایران اعدام‌ها با شتاب ادامه دارد و همین مسئله باعث نگرانی سازمان‌های مدافع حقوق بشر، سازمان ملل و نیز کشورهای اروپایی شده است. هفته گذشته فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. مقامات ایرانی تاکنون درخواست‌های بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها را نادیده گرفتند. برخی از مقامات ایرانی گفتند که اجرای احکام اعدام باعث کاهش جرم در جامعه می شود، گرچه آماری در این زمینه ارائه نکردند. بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل، در سال 2007 میلادی بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند. آمار نهایی این سازمان در مورد اعدام شدگان سال 2008 میلادی، یعنی سالی که تا چند روز دیگر به پایان می رسد، هنوز اعلام نشده است. اما با توجه به گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده، احتمال داده می‌شود که ایران بار دیگر در صدر لیست کشورهایی قرار گیرد که به طور گسترده از مجازات اعدام استفاده می‌کنند.
گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید از اعدام 9 نفر در زندان اوین تهران به جرم قتل سحرگاه امروز. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه اعدام بازداشت دو برادر پزشک ایرانی آرش و کامیار علایی اعلام کرد. اکنون 6 ماه از بازداشت و حبس برادران علایی در زندان اوین می‌گذرد. آقایان علایی، دو پزشک فعال در زمینه ایدز در ایران، در اوایل تیر ماه گذشته توسط ماموران امنیتی ایران بازداشت شدند. این دو برادر که به خاطر تلاش‌های علمی خود در سطح بین‌المللی شناخته شده هستند، با اتهامات امنیتی مواجهند. بیشتر بشنویم از مریم منظوری.
شان مکرمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در سخنان روز سه‌شنبه خود درباره ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است حقوق افراد بازداشت شده را رعایت کند. آقای مکرمک در سخنان خود گفت: نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد و آخرین مثال آن پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است.
The latest example of that is the closure on December 21st of the Center for Defense of Human Rights, which was the center that is sponsored by and run by Nobel Peace Prize winner Shireen Ebadi.
آقای مکرمک درباره ادامه بازداشت برادران علایی گفت: آرش و کامیار علایی طی همکاری با چندین برنامه بین‌المللی و تحقیقات آکادمیک به روند مشارکت ایران در جامعه علمی و آکادمیک بین‌المللی یاری می‌رساندند. برادران علایی از پیشگامان مبارزه با بیماری ایدز در ایران به شمار می‌روند و از جمله افرادی هستند که تلاش می‌کنند ایران را در میان کشورهای جای دهند که در امر جلوگیری و درمان بیماری ایدز و ویروس اچ‌آی‌وی در مقام نخست قرار دارند. خبرگزاری آلمان می نویسد این دو برادر نقش عمده‌ای را در تشکیل و اجرای برنامه کلینیک های ایدز در ایران داشتند و گفته می شود این برنامه اگر در سطح جهان موفق ترین نباشد اما در منطقه بهترین عمل کرد را دارد. در این کلینیک ها کاندوم و سرنگ های نو توزیع می شود و ایران یکی از چند کشوری است که چنین برنامه ای را اجرا می کند. کامیار علایی کاندیدای دانشجوی دکترا در دانشکده بهداشت سانی آلبانی در نیویورک است. آرش علایی مدیر سابق مرکز بین‌المللی همکاری‌های آموزشی و پژوهشی در مرکز ملی سل و بیماری‌های ریوی در ایران است. برادران علایی از سال 1998 در برنامه مقابله با گسترش HIV و ایدز در نظام بهداشت ایران و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد و انتقال ویروس از طریق روابط جنسی فعالیت‌های گسترده‌ای داشتند. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین گفت مردم ایران بارها تمایل و اشتیاق خود برای ارتباط با جامعه جهانی را ابراز کردند. به گفته آقای مکرمک، اقدامات دولت ایران علیه برادران علایی تنها در راستای منزوی کردن بیشتر مردم ایران است.
ابراز نگرانی ایالات متحده آمریکا از سرنوشت همچنان در ابهام مانده برادران علایی در تهران مریم منظوری گزارش می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و از تهران به آلمان می رویم اما در ارتباط با موضوعی که در تهران می گذرد. اعتراض های بین المللی به تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران همچنان ادامه دارد. در روزهای گذشته اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان دیدبان حقوق بشر تعطیلی این کانون را توسط مقامات ایرانی محکوم کردند. امروز هم رئیس سازمان جهانی حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان که عبدالفتاح سلطانی وکیل و حقوقدان ایرانی را به عنوان برنده جایزه سال آینده خود برگزیده نسبت به بسته شدن دفتر این نهاد ابراز نگرانی کرده است. شهرام میریان از شهر کلن آلمان در همین باره گزارشی دارد.
سازمان جهانی حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان نگرانی عمیق خود را نسبت به اتفاقاتی که ممکن است برای شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی رخ دهد ابراز کرده. این نهاد حقوق بشری در 19 آذر ماه امسال اعلام کرد به پاس خدمات انسان دوستانه و حقوق بشری آقای سلطانی این وکیل و حقوقدان ایرانی را به عنوان برنده جایزه 15,000 یورویی سال آینده خود انتخاب کرده است. هانس هسلمن رئیس سازمان جهانی حقوق بشر در شهر نورنبرگ با اشاره به چگونگی بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر در خیابان یوسف آباد تهران گفته است نگرانی فعالان حقوق بشری در سراسر دنیا این است که در روزهای آینده علیه شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و دیگر فعالان حقوق بشری اتفاقاتی بیفتد. روزنامه‌های آلمان که به نگرانی عمیق سازمان جهانی حقوق بشر در شهر نورنبرگ پرداختند همچنین نوشتند که رئیس این سازمان در تلاش است که با وزارت خارجه آلمان تماس گیرد. یک روز پس از بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر در تهران دولت آلمان هم این امر را محکوم کرد و سخنگوی وزارت خارجه آلمان در برلین گفت اقدام علیه سازمان حقوق بشری شیرین عبادی نشانه دیگری از محدود شدن آزادی عمل مدافعان حقوق بشر در ایران است. این سخنگو با اشاره به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در ایران یادآور شد انتخابات و مبارزات مربوط به آن از طریق یک جامعه پویا و منتقد زنده است. در میان دانیل یعقوبی رئیس افتخاری سازمان جهانی حقوق بشر در پاریس و یکی از اعضای هیئت داوران جایزه حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان از بانگیمان دبیرکل سازمان ملل و همینطور از کمیساریای فراریان وابسته به این سازمان خواسته است که برای باز شدن دفتری که در تهران بسته شده تلاش کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره ادامه اعتراضات سازمان‌های حقوق بشری جهانی از بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به گفته عمرو موسا دبیرکل اتحادیه عرب، ایران و کشورهای عربی منطقه باید برای حل بسیاری از اختلافات خود و از جمله مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگوی جدی را آغاز کنند. اظهارات دبیر کل اتحادیه عرب همزمان با افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای عربی منطقه است. عمرو موسی تاکید کرده که اکنون زمان برقراری مذاکره میان ایران و عرب فرا رسیده است. نیما تمدن در گفتگویی با محجوب الزویری از مرکز مطالعات استراتژیک در دانشگاه اردن از او میپرسد اهمیت زمان کنونی برای برقراری گفتگو میان ایران و عرب به اعتقاد دبیر کل اتحادیه عرب در چیست؟ محجوب از زویری:
عمرو موسی قبلا سال گذشته معتقد بود که همکاری تو طرف عرب ایرانی همیشه ضروری است برای حل بحران‌های منطقه‌ای، اما الان ظاهرا با آمدن رئیس آمریکای جدید و نقر آمدن ریاست بوش برای حل بحران‌های متعدد منطقه‌ای، عمرو موسی به این نتیجه رسید که همکارهای منطقه‌ای میشه در واقع خیلی از بحران‌ها به وسیله گفتگو حل بشه. به نظرم چنین اظهارات نمیتونه کافی باشه، به دلیل اینکه باید دید ایران چقدر میتونه با این صحبت چیز مثبت منعکس بکنه. ببینید، ما میدونیم که الان ایران رابطش با مصر تیره شده و خیلی از صحبت‌ها میان کشورهای حاشیه خلیج و ایران ظاهرا رابط کشورها خیلی سرد شده و به نظرم اظهارات اینقدر مهم هست اما نمیتونه تاثیرگذار باشه.
ولی آقای زویری، در یک سال اخیر به طور مشخص رفت و آمدهای زیادی بوده به تهران و به پایتخت‌های عربی دیگه. آقای احمدی نژاد رفت به ریاض، آقای لاریجانی رفت به قاهره، به دوحه رفت، همچنین رئیس جمهور ایران، حتی عبدالرحمن العطیه دو بار رفت به تهران و صحبت‌هایی شده با مقامات ایرانی. این تأکید عمرو موسی آیا به این معنا است که هنوز اون دیالوگی که باید برقرار بشه بین ایران و کشورهای عربی برقرار نشده؟
بله، به نظرم صحبت‌های شما کاملا درست، سفرهای زیادی متعدد بود بین ایران و کشورهای عربی، اما ظاهرا این سفرها به نتیجه اونچنانی نرسیدن. این سفرها طرف ایران نتونست کشورهای عربی رو قانع بکنه و نگرانی‌های خودشون رو برطرف بکنه. ظاهرا هنوز کشورهای عربی نگرانی‌های خودشون رو دارن و ایران نتونست در واقع این نگرانی‌ها رو برطرف بکنه. همچنین کشورهای عربی نتونستن ایران رو قانع بکنن که رابط کشورهای عربی با آمریکا به عنوان تهدید کننده برای ایران نیست، و ظاهرا با اون سفرها و با اون گفتگوها نتونستن نگاه‌های منفی به یک دیگر منتفی بشه.
عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب همچنین هشدار داده که عرب‌ها نباید بذارن که ایرانی‌ها و قدرت‌های خارجی در مورد سرنوشت منطقه تصمیم بگیرن. آیا میشه اینجوری استنباط کرد که عمرو موسی به نمایندگی از کشورهای عرب داره ابراز نگرانی میکنه از احتمال برقراری گفتگو بین ایران و آمریکا؟
دقیقاً نمیتونم این مسئله رو جدی نگیرم، اما چرا در کشورهای عربی نگرانی‌هایی وجود داره که یک گفتگو برقرار بشه بین آمریکا و ایران؟ در یک کنفرانس ماه اکتبر در شرم الشیخ بود، بعض کشورهای عربی ابراز نگرانی کردن از طرح اوباما برای گفتگو با ایران، و میشه گفت اظهارات عمرو موسی به این راستا میشه دید.
ولی همین هفته پیش رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در نشست منامه تاکید کرد که سیاست دولت اوباما، که خود رابرت گیتس مقام وزارت دفاع رو همچنان خواهد داشت، گفت که سیاست اوباما در قبال ایران و به طور مشخص امنیت خلیج فارس همون چیزی هست که در طول 8 سال گذشته سیاست جورج بوش بوده. با این حال چرا کشورهای عربی نگران هستند؟
به نظرم کشورهای عربی نگران از نقش ایران در بعض مسائل خاورمیانه. اجازه بدید من این نکته رو توضیح بیشتر بدم. بین آمریکا و کشورهای عربی دو موضوع متفاوت داریم. آمریکا نگران از برنامه‌های هسته‌ای ایران شماره 1 و از نقش منطقه ایران شماره 2، اما کشورهای عربی نگران از نقش منطقه ایران شماره 1 و بعدش برنامه هسته‌ای ایران. و این تفاوت عرب بین امریکا و بین کشورهای عربی باعث میشه که اختلاف هایی وجود داره. اولویت امریکا الان برای قانع کردن کشورهای عربی برای تشدید تحریم های اقتصادی برای ایران و این ارتباط داره برنامه هستی ایران، و به نظرم این تفاوت دیدگاه ها باعث میشه که در واقع سیاست های واضح و سیاست های استوار نبینیم در مقابله با ایران. همینطور که اظهارات وزیر دفاع امریکا در بحرین منعکس کننده نگران های امریکاست و بعد تلاش میکنه عرب ها رو قانع بکنه که چنین اولویتی داشته باشن.
آقای زویری، خبرگزاری ها در انعکاس اظهارات عمرو موسی نوشتن که احتمالاً دعوت او برای برقراری گفتگوی جدی میان ایران و عرب ارجایی است به طرح وزیر خارجه بحرین مبنی بر شکل‌گیری یک سیستم یا نظام منطقه‌ای فراگیر شامل همه کشورهای عربی، ترکیه، ایران و اسرائیل. اگر این برداشت از اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب رو بپذیریم، از اونجایی که جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه تا چه حد میشه به اجابت دعوت عمر موسی خوشبین بود؟
من شخصا نمیبینم بحث عمر موسی و اظهارات وزیر خارجه بحرین منعکس کننده یک موضع عربی و کل فضای عربی باشه. به نظرم این کاملا اظهار شخصی است. این نکته بسیار مهمه، باید به این اشاره کنم. هفته گذشته میدونید که در نیویورک 7 کشور عربی با آمریکا جلسه دارن در مورد برنامه هسته‌ای ایران و خیلی از مسئولان ایرانی به ویژه آیت الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی و حتی سخنگوی وزارت خارجه از این جلسه انتقاد کردن. این نشون میده که یک رابطه کشورهای عربی با ایران در حالت بحرانی است در واقع و اظهارات عمر موسی نمیتونی این حالت بحرانی رو تقلیل بکنه. رابطه در حال بحرانی است و اظهارات سیاسی نمیتونی این حال بحرانی حل بکنه. دعوت برای گفتگو کاملا چیز مثبت، اما آیا جدیت وجود داره بین دو طرف؟ آیا عرب‌ها و ایرانی‌ها آمادگی دارن بدون ارتباط با کشورهای خارجی مشکلات خودشون رو حل بکنن؟ تجربه 3 سال گذشته ثابت کرد نتونستن.
گفتگوی نیما تمدن از رادیو فردا رو میشنیدید با محجوب زویری از مرکز مطالعات استراتژیک در دانشگاه اردن که درباره روابط ایران و اعراب صحبت میکرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا این موضوع را رد می کند که هواپیماهای خط پروازی مسافربری این کشور موشک‌ها و جنگ‌افزارهای ایرانی را به سوریه حمله می کنند. مقام‌های امنیتی و کارشناسان ضد تروریسم در جهان غرب پیش از این نیز از مناسبات گسترده میان تهران و کاراکاس به عنوان مناسباتی استراتژیک یاد کرده بودند که می تواند هر آن در خدمت اهداف تروریستی در خاورمیانه و آمریکای لاتین قرار بگیرد. در همین باره گزارشی میشنوید از علیرضا کرمانی.
روزنامه ایتالیایی لا استامپا روز یک شنبه از قول منابع امنیتی در سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی نوشت که شرکت هواپیمایی دولتی ونزوئلا کنویاسا قطعات کامپیوتری، موتور و دیگر اجزای موشک‌های ساخت جمهوری اسلامی ایران را به سوریه حمل می‌کنند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز سه‌شنبه گزارش روزنامه ایتالیایی را افسانه جعلی خواند و گفت که این هم بخشی از حمله‌های همیشگی امپریالیست ها علیه ونزوئلا است. حمله‌های امپریالیستی اصطلاحی است که هوگو چاوز معمولاً در برابر انتقادهای جهان غرب به این کشور به کار می‌برد. شهریور ماه گذشته روزنامه لس آنجلس تایمز از قول یک مقام ضد تروریستی آمریکایی نوشت که روابط تهران کاراکاس به مناسباتی استراتژیک میان دو کشور بدل شده است. لس آنجلس تایمز افزود که گروه حزب الله و دولت پشتیبان آن یعنی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مناسبات نزدیک بین ایران و ونزوئلا می توانند برای نقل و انتقال نفرات و امکانات پشتیبانی و مالی بهره بگیرند. خط پروازی میان تهران، دمشق، کاراکاس نزدیک به 2 سال پیش با همکاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ایران ایر و شرکت هواپیمایی دولتی ونزوئلا، کنویاسا با 1 فروند هواپیمای بوئینگ آغاز به کار کرد. اما هنوز 1 ماه از راه اندازی این خط پروازی نگذشته بود که رئیس شرکت هواپیمایی ونزوئلا اعلام کرد که 1 فروند هواپیمای ایرباس نیز به خط پروازی کاراکاس، دمشق، تهران افزوده شده است.
نگاهی به مناسبات ایران کاراکاس علیرضا کرمانی گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شیکاگو تریبیون در مقاله‌ای تحت عنوان نامه ای از تل‌آویو می نویسد که حنا جهانفروز خواننده اسرائیلی ایرانی تبار مدتی است که در اسرائیل و همچنان در محافل ایرانی کم و بیش مطرح شده است. شیکاگو تریبیون در این مقاله به این نکته اشاره دارد که موسیقی در برهه‌های زمانی گوناگون در منطقه خاورمیانه به نوعی همچون پلی برای گذشتن از فراز جنگ‌ها و نزاع‌های منطقه‌ای عمل کرده است. خوانندگان اسرائیلی که به سبک موسیقی شرقی روی می‌آورند در میان فلسطینی‌ها محبوب هستند و نباید تأثیر فیروز خواننده افسانه لبنان و یا ام کلثوم خواننده بیبدیل مصری را بر شنوندگان اسرائیلی ناچیز شمرد. با این مقدمه برویم ببینیم خانم الهی روانشاد برای شما چه گزارشی تهیه کرده.
حنا جهانفروز در میان دو دنیای متفاوت دست و پا میزند، دو دنیایی که با یکدیگر سر جنگ و ستیز دارند. حنا هرچند خواننده اسرائیلی اما به فارسی میخواند و در میان ایرانیان داخل و خارج از ایران نیز طرفداران فراوان دارد. هنا جهان فروز 37 ساله است و در یک خانواده یهودی در تهران چشم به جهان گشوده و زبان مادریش فارسی است. در سن 12 سالگی وقتی تنها چند سالی از انقلاب اسلامی گذشته بود به اسرائیل رفت. خانواده‌اش به گونه این مخفی از طریق مرز پاکستان از ایران خارج شده و از راه فرانسه به هزاران یهودی ایرانی دیگر در اسرائیل پیوستند. کمی بیشتر از یک سال پیش جهان فروز عکس، موسیقی و ویدیو کلیپ‌هایش را روی سایت اینترنتی مای سپیس قرار داد که توجه برخی از موسیقی نوازان و شنوندگان ایرانی را به خود جلب کرد.
جام و دل و جام و جام در رهن شراب فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب آزاد ز باد و خاک و آتش و آب.
او روزانه ایمیل هایی پر محبت از ایرانی ها دریافت می کند که پاره ای از آنها به دوستی با او افتخار می کنند، صدایش را زیبا می خوانند، یکی از آنها وبلاگ هنا را طراحی کرده و به عنوان تشکر ترانه های هنا را دریافت کرده. آقای وبنگار ایرانی آنها را سیدی کرده و به همسرش هدیه داده است. به دلیل قطع بودن ارتباطات تلفنی میان ایران و اسرائیل، هیچ یک از دوستداران هنا هرگز با او صحبت نکردند، اما از طریق اینترنت با هم در تماس هستند. شیکاگو تریبیون در مقاله خود تحت عنوان نامی از تل اویو می نویسد همه اینها حقیقتاً از آنچه رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد درباره محو اسرائیل از نقشه جهان می گوید و یا رفتار خصمانه‌ای که دولت جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل دارد و متقابلاً تهدید اسرائیل مبنی بر بمباران مراکز هسته‌ای ایران فرسنگ ها فاصله دارد. جهان فروز که روزها به عنوان مددکار اجتماعی با نوجوانان پردردسر کار می کند، ترانه هایش را متأثر از آمیخته از موسیقی سنتی ایرانی، فلامینکو و اپرا می داند. ترانه های او از رادیوهای اسرائیل و ایستگاه ویدیو موسیقی ملی این کشور پخش می شوند. اجراهای زنده نیز دارد. او 3 ماه پیش در جشنواره موسیقی بین الملل در فرانسه شرکت داشت. هنا در مورد زادگاهش ایران میگوید که دل من با مردم و افراد عادی جامعه است. من یک خواننده‌ام و نه یک سیاستمدار و سیاست نمیگویم. برای من شنوندگانم اهمیت دارند و چه بهتر که مردم بیشتری به من گوش کنند. او به عنوان یک مهاجر جوان در اسرائیل تلاش کرد که به دور از هویت ایرانی خود بیشتر با جامعه اطرافش بیامیزد و در آن زمان ترانه‌های راک را به زبان عبری می‌خواند. اما بعدها وقتی با بستگانش در جامعه بزرگ ایرانی کالیفرنیا ملاقات کرد به موسیقی ایرانی چنان علاقه‌مند شد که ترانه‌های هنرمندان ایرانی را با خود به اسرائیل برد و خود هم به خواندن آنها پرداخت و بار دیگر به ریشه و اصالت خود بازگشت. استی که خواهد فرش منه رفتی نمودی چرا بخت سفید و به سیاهی نشودی میدونستی فقط
هنا جهان فروز خواننده اسرائیلی ایرانی تبار الهی روانشاد گزارش میداد. در فرصتی که به پایان این برنامه باقی است از شما تقاضا میکنم شنونده صدا یکی از شنوندگان رادیو فردا باشید که روی پیامگیر رادیو پیامی گذاشته. بشنویم.
من سامان هستم، از مونیخ تماس میگیرم. در رابطه با زلزله به هم گفته بودید، من خاطره تعریف میکنم. چند روز بعد از اون ما به همراه دوستامون از تهران رفتیم به هم برای کمک. صحنه جالبی بود توی هتل که به صدا نیروهای امریکایی اومده بودن برای کمک و بعضی از خانوم روسری نداشتن، این ملافا رو پاره کرده بودن مسئله بودن به سرشون و این خاطره جالب بود برای من و خیلی هم به صدا مورد استقبال قرار گرفتن برای کمک. به هر حال امیدوارم دیگه هم که اتفاقایی نیفته برای مملکت ما.
همینطور که متوجه شدید 5 سال پیش در 5 دی ماه سال 1382 ساعت 5:26 صبح بود که ظرف 12 ثانیه شهر تاریخی بم و ارگ تاریخی اون با خاک یکسان شدند. از شما میخواییم که با ما تماس بگیرید و بگید چه خاطراتی دارید از اون روزها، یا اینکه اگر در بم، در شهر بم هستید یا با اونجا ارتباط دارید به ما بگید که الان اونجا چه خبره، آیا مردم با این فاجعه ملی کنار اومدن، آیا از تفاوت‌های بم پیش و پس از زلزله چیزی دارید به ما بگید؟ ساعت 21:30 باز خواهیم گشت رأس هر ساعت با آخرین خبرها و گزارش‌ها. با ما بمانید.